جناب پارسا، بناب اشاره فرمودید به کشور ترکیه و اگر مایل باشید بپردازیم به همین مسئله و شرایط و اوضاع امروز کشور همسایه شمالی.
بله، خب ترکیه یکی از همسایگان بسیار بسیار مهم ایرانه.
بله.
از نظر به اصطلاح رشته های تاریخی، جغرافیایی، اتنیکی، قومی و ملی، حتی مذهبی، یعنی دینی به اصطلاح از نظر اسلامی. ترکیه اگر شما به نقشه خاورمیانه توجه کرده باشید میبینید که در خاورمیانه در واقع ما دو تا کشور بزرگ خاورمیانه داریم که این دو تا کشور بزرگ به اصطلاح غیر عرب هستند، یکی ترکیه است، یکی هم ایرانه. بقیه کشورهای عربی که بزرگ هستند و تا مصر و مراکش و لیبی و اینا گسترش پیدا می کنن اکثرا کشورهای عربی هستند، ولی این دو کشور ایران و ترکیه که بزرگ هم هستن، هم از نظر جمعیت هم از نظر وسعت خاک، این دو کشور کشورهای غیر عربی هستن. این خیلی مهمه. این هم باز باعث میشه که ایران و ترکیه خیلی به هم نزدیک باشن، یعنی به اصطلاح کشورهای غیر عربی هستن و هر دو هم جمعیتشون تقریبا نزدیک به 74 تا 75 میلیون جمعیت دارن، نفر جمعیت دارن، یعنی اون هم خیلی مهمه. در مقام مقایسه مثلا با کشورهای عربی، تنها کشوری که این جمعیت رو داره کشور مصره که در مثلا اون خاورمیانه اصلی قرار نگرفته، بلکه از بخشی از آفریقای شمالیه که بعضی ها اونم بخشی از خاورمیانه محسوب میدارن. اینه که ایران و ترکیه شباهت های زیادی به هم دیگه دارن، ولی از نظر سیاسی خیلی مهم به این توجه کرد که ترکیه امروز دو مردم در ترکیه و احزاب و سازمان های سیاسی در ترکیه خیلی خیلی در مقام مقایسه با ایران پولاریزه شدن، یعنی جامعه ترکیه به دو بخش بسیار بسیار روشن و متمایز امروز درش شکاف به وجود اومد، یعنی پولاریزه شده. این در مورد ایران از نظر سیاسی صدق نمی کنه. مردم ایران در حال حاضر 73 تا 75 میلیون نفر مردم ایران اصلا پولاریزه نیستن. اکثر مردم ایران، اقشار مختلف مردم ایران تقریبا عادلانه آدم میتونه بگه که ضد جمهوری اسلامی هستن، یعنی روی جمهوری اسلامی دیگه در داخل خانواده ها و اینا دیگه اختلافی وجود نداره. اکثرا مردم اگر ضد جمهوری اسلامی هم نباشن از جمهوری اسلامی دل خوشی ندارن.
بله.
این در مورد ترکیه صدق نمی کنه. در ترکیه دولت کارهای بسیار بسیار مهمی را در 5 سال گذشته انجام داده در رابطه با رفاه، و این باعث شده که خود برای اولین بار در ترکیه جمعیت و مردم پولاریزه شدن، به دو بخش تقسیم شدن. نیروهایی که طرفدار دولتن و ما از اونها به عنوان به اصطلاح نیروهای مذهبی اسم میبریم، و نیروهایی که سکولار هستن و به اصطلاح مذهبی نیستن، این نیروها در یک طرف و نیروهایی که طرفدار دولت هستن در طرف دیگه قرار گرفتن. یعنی ما در ایران این نوع تقسیم بندی نداریم. اکثر مردم ایران، اکثر مختلف مردم ایرانو که شما میرید مصاحبه میکنید، به نوشته هاشون توجه میکنید، میدونید که عمدتاً شدیداً از دولت جمهوری اسلامی اقلاً انتقادی برخورد میکنن. اگر سرنگونیشو نمیخوان، برکناریشو نمیخوان، ولی شدیداً مخالفت میکنن با سیاست هاشو. ولی این در مورد ترکیه صدق نمیکنه. ترکیه مردمشون و بروکراسی دولتیشون، کارمندان دولتی و درون ارتش تقریبا میشه گفت که پولاریزه شده، یعنی یک جناح بزرگی از جناح بزرگ سیاسی که مردم زیادی رو پشت سر خودش داره در واقع سکولاریسته هستن و یه بخشش هم که نیروهای مذهبی هستن و خیلی جالبه که هر دو تای نیروها در داخل سیستم هستن، در داخل دولت هستن. یعنی شما اگر مثلا دولت ترکیه رو در نظر بگیرید، مثل دولت ایران یک دست نیست. دولت ایران ارتش، بسیجی ها، پاسداران، مجلس، دادگاه ها، ریاست جمهوری، همش دست نیروهای مذهبی به اصطلاح طرفداران خط ولایت فقیه اصولگرا، اینا دولت رو در دست دارن. ولی در ترکیه مجلس به دو بخش تقسیم شده، از نزدیک به 550 نمایندگان مجلس تقریبا 300 نفرشون مذهبی هستند، یعنی طرفداران حزب حاکم هستن که حزب عدالت و توسعه میگن، و نزدیک به 200 نفر از نمایندگان مجلس سکولاریست هستن، اصلا با حزب عدالت و توسعه نیستن، مخالف حزب عدالت و توسعه هستن. چون حزب عدالت و توسعه اکثریت کوچیکی رو در مجلس داره، در نتیجه نخست وزیرش که همون رجب طیب اردوغان باشه نخست وزیر ترکیه است. ولی رئیس جمهور ترکیه احمد نجدت سیز، ایشون 100% سکولاریست و یک نوع بک‌گراند تقریبا ارتشی هم داره، یک پیشینه ارتشی هم داره. پس شما میبینید که دولت، نظام، ارگانهای دولتی در ترکیه تقسیم شدن بین اونهایی که سکولاریستن و اونهایی که نیروهای مذهبی هستن. جامعه هم همینجوری تقسیم شده، مثل ایران نیست. جامعه ایران، مردم ایران مخالف، به نوعی مخالف دولت جمهوری اسلامی هستن. ولی در ترکیه اینجوری نیست. در ترکیه مردم به دو بخش تقسیم شدن، یه بخششون طرفدار دولت هستن، یه بخششون طرفدار دولت نیستن. منظورم از دولت کابینه رجب طیب اردوغان. پس شما میبینید که رئیس جمهور سکولاریست، نخست وزیر اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه است و رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه است طبق قانون اساسی اونا، که هر که اون حزبی که در مجلس اکثریت داره اون حزب دولت رو خواهد داشت، کابینه رو.
بله.
و چون از 550 نماینده مجلس نزدیک به 350 نمایندیشون مذهبی هستن، به اصطلاح متعلق به حزب عدالت و توسعه هستن، در مثل دولت مثل کابینه رو در دست دارن. شما برای وقتی که میرید به دادگاه ها، یعنی بخش قضاییه، قوه قضاییه، قوه قضاییه تقریبا 80% سکولاریسته هستن، 20%شون مذهبی هستن.
بله.
این در مورد ارتش صدق نمی کنه. ارتش تقریبا به طور قاطع دست سکولاریست هست. حالا این به معنی نیست که در پایگاه های تودهیشون در بین سربازان اینا نیروهای مذهبی نیستن، هستن. ولی عمدتا ارتشیان عالی مقام در ترکیه طرفدار سکولار هستن، طرفدار به اصطلاح جدایی دین از دولت هستن. این خیلی با ایران تفاوت آشکار داره.
بله.
و خیلی جالبه اون اوضاعی هم که در امروز در ترکیه رواج پیدا کرده. حزب عدالت و توسعه در واقع یکی از بیست که 14 سال به وجود اومده، از عمرش بیشتر از 14 سال نمی گذره. قبلا یک حزبی بوده به اسم حزب رفاه که در اوایل 1990 در ترکیه دولت رو در دست داشتن و نجمالدین اربکان هم نخست وزیر اون زمان ترکیه بود. چون حزب رفاه که یک حزب مذهبی بود و هست اکثریت رو داشت در مجلس. بعدن حزب رفاه و ارتش گفتن، چون حزب رفاه خیلی خیلی مذهبیه و با قانون اساسی ترکیه تناقض داره، در نتیجه حزب رفاه منحل شد. ولی از درونش جوانان حزب رفاه حزب عدالت و توسعه رو به وجود آوردن.
بله.
که عبدالله گل که در حال حاضر وزیر امور خارجه ترکیه هست و رجب طیب اردوغان، اینو دو تا رهبران اصلی حزب عدالت و توسعه هستند. حالا حزب عدالت و توسعه میخواد برای اولین بار، شما میدونید که در کشورهایی که سیستم پارلمانتری دارن، یعنی پارلمانی دارن، در اونجا نخست وزیر نقش بزرگ با اهمیتی بازی میکنه، قدرت داره، نقش رئیس جمهور بیشتر چیز به اصطلاح تشریفاتیه.
بله.
البته حق ویتو هم داره، دقیقا مثل آلمان.
بله.
در آلمان صدر اعظم نقش مهم داره، ولی رئیس جمهور هم هست که بعضی وقتا حق ویتو داره، ولی عمدتا تشریفاتیه. ترکیه هم اینجوریه. در ترکیه احمد نجدت سیس نقش کاملا تشریفاتی داره، مثل لاهوت در پرزیدنت لاهوت در لبنان.
بله.
اون لبنان هم به اصطلاح سیستم پارلمانی داره. در نتیجه حزب عدالت و توسعه برای اولین بار میخواد که عبدالله گل بشه رئیس جمهور در واقع ترکیه.
بله.
خب اون وقت شما میبینید که هم دفتر رئیس جمهوری و هم دفتر نخست وزیری میفته دست یک حزب.
درسته.
این سکولاریستا مخالفت میکنن با این جریان و مخالفتشون اونقدر قوی بود که عبدالله گل سه روز گذشته گفت من عقب میکشم، یعنی در واقع داوطلبانه گفت که من دیگه فعلا نمیرونم برای ریاست جمهوری. ولی حزب عدالت و توسعه یه لایحه‌ای آوردن به مجلس که در هفته های آینده روی این لایحه رأی بدن که بعد از این ریاست جمهوری در ترکیه مثل آمریکا و فرانسه به اصطلاح مردم انتخاب بکنن، در صورتی که در رژیم های پارلمانی مثل آلمان، مثل ترکیه و مثل لبنان رئیس جمهور رو مجلسیان انتخاب میکنن.
بله.
این بود که عبدالله گل که خودشو برای ریاست جمهوری کاندید کرد، مجلسیان مخالفت کردن، اون سکولاریستا، یعنی اومدن و در واقع از اون روز رأی‌گیری در مجلس شرکت نکردن، در نتیجه اون قدرت به اصطلاح
مجلس از اکثریت
از بین رفت و در نتیجه آقای عبدالله گل هم خیلی طبیعی گفت که من دیگه خب داوطلبانه عقب می‌کشم. ولی خب این لایحه باعث میشه که دوباره سکولاریستا و اصطلاح نیروهای مذهبی با هم به تلاقی و به جنگ برن، یعنی اینجوری خواهد بود در ماهای آینده. این که من خیلی علاقه داشتم که اشاره میکنم به این خصلت این سکولاریستا، این سکولاریستا کیا هستن.
حتما بفهمید.
بله. ببینید در اینجا در آمریکا عمدتاً خود حتی بعضی از ژورنالیست ها و اینا فکر میکنن که سکولاریست ها ممکنه طرفدار آمریکا باشن، چون خب بالاخره آمریکا طرفدار نیروهای اسلامی نیست و اینا، به این شکل نگاه میکنن و میگن خب سکولاریست ها طرفداران آمریکا هستن، در صورتی که یک بررسی که از نیروهای درون سکولاریست ها ما انجام بدیم متوجه میشیم که سکولاریست ها در ترکیه به بخش‌های مختلفی تقسیم شدن، ولی عمدتاً اکثر سازمان‌ها و احزابی که در درون سکولاریستا قرار گرفتن همینشون مخالف آمریکا در خاورمیانه هستند. و در سال 2003 اینها بودن که رأی دادن در مجلس که آمریکا اگر به عراق حمله بکنه نمیتونه از پایگاه‌های نظامی خودش در ترکیه استفاده بکنه، به عراق از شمال به عراق حمله بکنه.
بله.
بله اینا بودن، یعنی سکولاریستا بودن که رأی دادن که آمریکا این حق رو نداره. در نتیجه عبدالله گل که اون زمان وزیر امور خارجه ترکیه بود به آمریکایی‌ها اطلاع داد که خب شما دموکراسی میخواید، این دموکراسیه. دموکراسی ما میگه که اکثریت گفتن که شما نمیتونید از پایگاه‌های اینجرلیک در شرق ترکیه استفاده بکنید و به عراق حمله بکنید. پس در نتیجه سکولاریست‌ها طرفدار آمریکا نیستن. حالا ممکنه در درونشون احزاب و سازمان‌هایی باشن که طرفدار آمریکا باشن، ولی اکثر سکولاریستان این تیپی نیستن. سکولاریستان عموما به دو بخش بزرگ در ترکیه تقسیم میشن.
بله.
یکیشون طرفداران کمال آتاتورک هم که اینا را خوب میشه گفت به طور عام ناسیونالیست‌های ترکیه.
بله.
یا ملی‌گرایان ترکیه. ولی اینا طرفداران کمال آتاتورک هستن، طرفداران اسمت اینونو، طرفداران اجوت، اون یکی از نقش وزیران خیلی معروف ترکیه.
بله.
اما عموماً خودشون به دو بخش تقسیم میشن طرفداران کمال آتاتورک. اون بخشی که طرفداران آتاتورک هستن ولی تمایل دارن به نقش آمریکا در خاورمیانه و شدیداً هم معتقدن که ترکیه باید بخشی از اتحادیه اروپا باشه. ولی یه بخشی از طرفداران آتاتورک معتقدن که نه، ترکیه یک کشور اروپایی نیست و ترکیه نباید به اتحادیه اروپا متصل بشه، به عضویت اتحادیه اروپا در بیاد. این ناسیونالیستا به اصطلاح طرف ضد امپریالیسم آمریکا هستند در خاورمیانه و شدیداً هم با فعالیت‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مخالفت می‌کنند. پس می‌بینیم که حتی سکولاریستا که به دو بخش عمده تقسیم شدن، که بخش عمده‌شون طرفداران کمال آتاتورک هستن، خود که طرفداران کمال آتاتورک در رابطه با نگاهی که با آمریکا می‌کنن به دو بخش تقسیم میشن.
بله.
یه بخششون طرفدار حرکت آمریکا در خاورمیانه هستن و در این حال شدیداً کوشش میکنن که تمام اون لازمه ها را داشته باشن که در آینده نزدیک به اتحادیه اروپا بپیوندن. یه بخششون میگه نه، ما باید به اتحادیه اروپا نپیوندیم و ترکیه بخشی از آسیا و بخشی از کشورهای آسیای مرکزی و اسلامی و ایناست و ما باید به اصطلاح اتحادیه اروپا هم نپیوندیم و شدیداً هم با موازه با حرکت ها و سیاست های آمریکا در خاورمیانه مخالفت میکنند. بخش دوم سکولاریستا اصلا طرفداران کمال آتاتورک هم نیستند. نیروهای چپ سوسیالیست کمونیست و دیگر نیروهای برابری طلب در ترکیه هستند که برخلاف مثلا کشور عراق یا برخلاف کشور ایران، اینها در جریان این 25 سال گذشته نه تنها سرکوب نشدن بلکه رشد پیدا کردن در دانشگاه ها، در مدارس، بین معلمین، در سازمان های اتحادیه زنان، در شوراهای زنان. اینها یک نیروی بزرگی هستند که با حتی طرفداران آتاتورک ضد امپریالیست هستند، نمیخوان به ایو یعنی به اتحادیه اروپا بپیوندن. این نیروها با اونها اختلاف دارن، اختلافشون روی مسئله کردهای ترکیه است. این طرفداران کمال آتاتورک هم اونایی که با آمریکا هستن هم اونایی که با آمریکا نیستن، اینها با کردها و دیگر اقلیت‌ها مثلا تقریبا دشمنی نشون میدن.
بله.
یا یک نوع برتری ملی نشون میدن مخصوصا در رابطه با کردها و اخیرا هم در رابطه با ارامنه و دیگر اقلیت ها مثل یونانی ها در ترکیه.
بله.
خیلی مثلا ناسیونالیست های اولترا ناسیونالیست هستن، پان ترکیست هستن. بله.
نجات پرستی میکنن.
بله. در صورتی که نیروهای چپ سوسیالیست کمونیست و دیگر نیروهای برابری طلب، اینا هم سکولاریستن و برخلاف ایران، برخلاف عراق، پایگاه های وسیع توده‌ای در بین روشنفکران و دانشجویان و ژورنالیست‌ها و دانشگاهیان و کارمندان دولت دارن. اینها که سکولاریست هستن طرفدار ترکیه مستقل و آزاد و آباد هستند، طرفدار به هیچ وجه از سیاست های آمریکا در ترکیه دفاع نمی کنند، حمله می کنند، به شدت انتقاد می کنند، به شدت محکوم می کنند، ولی در این حال معتقدند که ملیت های دیگه درون ترکیه بسیار حق دارن که به زبان خودشون بنویسن، به زبان خودشون تدریس بکنن، به زبان خودشون تحصیل بکنن، هم به یونانی ها، هم به یهودی ها، هم به کل های ترکیه که بزرگترین به اصطلاح از نظر تعداد بزرگترین شماره کردان جهان در ترکیه هستن، بعدن در ایران و عراق و سوریه هستن. کردان ترکیه بیشتر از تمام کردهای کشورهای دیگر خاورمیانه هستن. این که سکولاریست هم خودشون تقسیم شدن، ولی روی این که دولت باید از دین و مذهب جدا باشه با هم موافقت دارن، ولی روی این مسائل بعدی دیگه اختلاف دارن. مثلا اکثر نیروهای سطح سوسیالیست و کمونیست و دیگر نیروهای برابری طلب اصلا معتقد هستن که زنان باید خودشون حجاب خودشون رو تعیین بکنن. کسی اگر با حجاب میاد حق داره که بره دانشگاه، در دانشگاه استانبول اسمیسی بکنه، و چون دولت فعلا نمیذاره که زنان با حجاب وارد بشن، در نتیجه اینا میگن که نه، زنان میتونن با حجاب برن و بدون حجاب برن، حق باید اسمیسی داشته باشن. این ناسیونالیست ها اینجور نیستن. ناسیونالیست ها میگن نه، اصلا زنان حق حجاب ندارن، اگر با حجاب باشن دانشگاه نباید اسمیسی بکنن، اجازه ندارن، مثل زمان شاه در ایران.
بله.
و همون نظرگاهی که آتاتورک مطرح کرده سال 1923 وقتی که دستور جمهوری ترکیه رو به وجود آورد، قدرن کرد که زنان با حجاب برن سر کلاس.
بله.
سوسیالیست ها، کمونیست ها، نیروهای دیگر برابری طلب، فمینیست ها معتقدن که نه، زنان میتونن مثل آمریکا، مثل کشورهای مختلف جهان، مثل هندوستان هم با حجاب برن هم بدون حجاب برن. این زنان تصمیم میگیرن که چگونه با چه نوع حجابی برن سر کلاس.
بله. پوشش انسان مرد خودشه. بله.
این دسته هم اینا اختلاف دارن. دسته که مثلا طرفداران کمال آتاتورک مثل ژاک شیراک در فرانسه میگن نه، زنان اگر با حجاب باشن نمیتونن دانشگاه برن.
بله.
این به نظر من خیلی آن دموکراتیکه.
بله.
خیلی دموکراتیکه. بله. اگر ضد دموکراتیک هم نباشه. اینی که این سکولاریستا به در واقع به جناها و به طیف‌های مختلفی تقسیم میشن در ترکیه. یکی از بهترین روزنامه‌هایی که در ترکیه منتشر میشه روزانه و راجع به این مسائل خیلی خوب بی‌طرفانه می‌نویسه، روزنامه است به اسم آکشام.
بله.
به اسم روزنامه عصر. بله. خیلی مطالب زیادی رو راجع به نیروهای درون جامعه ترکیه می‌نویسه و حتی بعضی وقتا هم مقایسه میکنه با کشورهای همسایه. همه مقایسه رو که من به اصطلاح بین ایران و ترکیه انجام دادم از روزنامه آکشام گرفتم.
بله.
که خبرنگارش رفته بود تهران و میگفت در تهران مردم اصلا قشری وجود نداشت که بگه من مثلا به عنوان یه قشر دانشجو، قشر چیز طرفدار رژیم جمهوری هستم، مگر اینکه بسیجی باشن، بسیجی‌های دانشجویی، بسیجی‌های افسران، سربازان و سپاه پاس دارن.
بله.
برای دولت کار میکنن، از دولت پول میگیرن، خب اون تفاوت میکنه، ولی قشر مردم در کوچه و خیابون مثلا قشری از ژورنالیستا یا قشری یا بخشی از روشنفکران ما نداریم اینو. ولی میگه در ترکیه این پره، هر دانشگاه میری مثلا راجع به حجاب دانشجویان به سه بخش تقسیم شدن. یه بخش رو میگن که با حجاب نمیشه دانشگاه اومد، هر زنی که با حجاب بیاد نباید بتونه اسمیسی بکنه. یه بخش هم میگن که نه، زنان اصلا باید بی حجاب باشن و با حجاب نرن دانشگاه.
بله.
یعنی مخالف اونا. یه بخش هم وسط ها میگن که نه، زنان میتونن با حجاب، با هر حجابی که میخوان بیان دانشگاه. و به سه بخش تقسیم شده. میگه این در ایران اصلا اینجوری نیست.
بله، کاملا.
سکولاریست ها خیلی تفاوتن. البته ما به هفته آینده اگه وقت داشته باشیم من راجع به نیروهای مذهبی هم صحبت میکنم، چون نیروهای مذهبی هم به هیچ وجه در واقع یک پارچه و در واقع جامعه یک پارچه و واحد در ترکیه نیستن. حتی تقسیم بندی ها در اونجا بیشتره تا مثلا در ایران.
بله
بله. و اون نیروهایی که این روز تحت نام حزب عدالت و توسعه در ترکیه سرکار اومده هن شباهت هایی به نهضت آزادی ایران دارن.
بله
بله. هم در برنامه هاشون در رابطه با این چه چگونه به اصلاح ترافیک و مسائل امنیتی رو و مسائل اجتماعی رو به عنوان دولت ببرن جلو، شباهت هایی من دیدم بین اونها و بخشی از مثلا طرفداران نهضت آزادی.
جناب پارسابنات یک تفاوت دیگه هم ترکیه با ترکیه با ایران داره و اون که اونا ولی فقیه و بعد رهبر عظیم الشان ندارن.
کاملا. و این واقعا اون تفاوت اصلی که من عرض کردم در این رابطه است دیگه. یعنی در واقع این که کشور ترکیه مردم 75 میلیون نفر جمعیت به نسبت به دو کمپ بزرگ تقسیم شدن در جامعه و در دولت.
بله.
در دولت هستن، در بوروکراسی هستن، هم در قوه قضاییه و مجریه و در دادگاه ها و در ارتش هستن و هم در داخل جامعه. ولی در ایران اینجوری نیست. هم زمان شاه هم زمان خمینی رژیم جمهوری اسلامی مردم یا مخالف رژیم شاهنشاهی بودن، یعنی به دو بخش مردم هیچ وقت تقسیم نشدن و در زمان جمهوری اسلامی اوایل بودن، ولی حالا همه مخالف جمهوری اسلامی هستن. بله. این در مورد رژیم شاهنشاهی هم ذکر میکنه.
بله.
در سالهای 1920 و 21 و 22 و 24 و 25 در اون سالها مردم ایران اونا هم بخششون طرفدار حکومت سلطنتی مشروطه بودن، بخششون نبودن. ولی بعدن یواش یواش دیکتاتوری نوز گرفت و به گله خودش رسید.
بله.
میبینیم که در ایران در سالهای قبل از انقلاب دیگه قشری در جامعه ایران نبود که از رژیم شاهنشاهی دفاع بکنه.
کاملا. و متاسفانه که در کشور ما این دیکتاتوری تداوم پیدا کرده
و اینه که در حال حاضر یک دانشجوی منصف تاریخی نمیتونه بره ایران رو بگرده برگرده بگه من یه سنفی پیدا کردم، یک دشتی پیدا کردم که عمدتاً بدون آنکه کوچکترین رابطه ای با دولت جمهوری اسلامی داشته باشن از دولت جمهوری اسلامی دفاع میکنن.
بله کاملا.
و طرفداری میکنه. این در مورد ترکیه نیست. یه بخش بزرگی از دانشجویان طرفدار دولتن، یه بخش بزرگی از دانشجویان مخالف دولتن، یه بخش هم وسط ها کاملا به حرف هر دو تا گوش میدن و قضاوت خودشون رو میکنن.
لازم اون بخشی هم که حامی دولته دانشجویان بسیجی و حقوق بگیر دولت نیستن، مردمی هستن که طرفدار دولت.
بله کاملا. اصلا این روشنه دیگه. بعد
بله.
در مطبعاتشون هم این منعکسه. تمام نشریاتی که در ترکیه میاد بیرون به این سه بخش تعلق داره، یعنی اونایی که طرفدار دولتن، اونایی که طرفدار دولت نیستن و اونایی که به اصطلاح میانه هستن، نیروهای بینابینی هستن. هم بعضی وقتا از دولت پشتیبانی میکنه، هم از اپوزیسیون پشتیبانی. اخیراً از اپوزیسیون اونقدر پشتیبانی شد که عبدالله گل وزیر امور خارجه اون کاندیداتوری خودش رو پس کشید.
بله کاملا. برعکس ایران که هر نهاد، هر سازمان، هر تشکیلاتی که به وجود میاد یا باید وابسته به دولت باشه اگه بتونه کار کنه و اگه بره کار میکنه، یا وابسته به وابستگان دولت باشه.
درسته.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسابنات. یک سوال دیگه داشتم، میخواستم در این وقت باقی مونده تو خلاصه بفرمید که ارتش ترکیه از کدوم سیاست ها حمایت میکنه؟ آیا به سیاست
ارتش ترکیه، مقامات عالی رتبه ارتش ترکیه به اصطلاح بدون آنکه من زیاد مطالعه کرده باشم میدونم که طرفدار آمریکا هستن، ولی اخیراً یکی دو نفر از ارتشیان پیدا شدن در خود ترکیه که اینها به اصطلاح ناسیونالیستای آتاتورکیست هستند که طرفدار آمریکا نیستن.
بله.
و این جریان اون سکولاریستا وقتی که رأی دادن که آمریکا نمیتونه از در واقع شرق ترکیه به غرب عراق حمله بکنه، یعنی به شمال عراق، این افسران عالی رتبه با سکولاریستای درون مجلس موافقت کردن.
بله.
و این بود که جلوی آمریکا ایستادن و نیوکانا هم شما میدونید که از این امر خیلی خیلی عصبانی شدن.
بله.
و هنوز هم عصبانی هستن. اینی که ارتش فعلا فکر میکنم که همینشون میگن ما طرفدار آتاتورک هستیم، ولی خب عالی رتبه‌هاشون که طرفدار اصلاح آتاتورک هستن فقط از اسم آتاتورک استفاده میکنن ولی با آمریکا هستن.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسادونه.
تشکر میکنم.
باز هم که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
روزتون بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره رویدادهای اردیبهشت ماه، چگونگی به قتل رسیدن سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق، توسط عوامل مظفر بقائی، سرلشکر زاهدی و آیت الله کاشانی و همچنین علت تشدید سرکوب جنبش‌های ایران توسط حاکمیت و همینطور مروری بر وضعیت ترکیه و شرایط امروز آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.